قلمون. آیه 22 بعضی از مفرداتش باید معنا شود و بعد به بحث بپردازیم. الذی جعل لکم الارض فراشا، الذی دنبال اون الذی آیه قبل است، ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، باز ربکم الذی جعل لکم الارض فراشا، دنبال همون صفاتی است که برای خداوند ذکر می شود، خدایی که زمین را برای شما فراش قرار داده. فراش نهاده، همونطور که در آیه دیگری نهاد تعبیر شده. الفراشو به تعبیر لسان ما ینامان علی، اون چه زن و مرد، اون چه انسان بر اون میخوابد، یعنی بستر، نهادم همینطور. و گاهی تعبیر شده در قرآن بسات، زمین را بسات قرار داده، گسترده زیر پای شما. و گاهی مهد و گاهی قرار، جعل لکم الارض قرارا و السماء بناء. از مجموع استفاده می شود محل آرامش شما، محل قرار شما، نهاد و جایگاه ممهد و آماده برای شما، بستر آرام. و السماء بناء، آسمان را بناء قرار داد. بنا را بعضی گرفتن به معنای مبنی و ساخته شده و بنیان، چون ساختمان به اصطلاح اساسی، اینجا هم گفتن آسمان را اساس قرار دادن. اساس بنیاده نه بنیان. بنیان ساختمان از زمین به بالاست، زیر رو میگن اساس و بنیاد، و اینجا بنا فرموده، مراد اساس نیست. لذا بعضی ها همینقدر گفتن آسمان را برای شما مبنی کردن، ساختن. این که عرض میکنم باید با لغت عرب آشنا شد، اینجا جای کسانیست که با لغت آشنان و کسانی که با به و نون و یه آشنان، بنایبنی ساختن عرب، که عرب چی میخواد بگه؟ اینجا آشنا نیستن. در بیابان عرب وقتی چادری برپا میکند استراحت کنه، به اون میگن تراب، بنا، خیام، قبه. ولا اهل ذاکت تراف تراف الممددی، در قصیده معلقه طرفت ابن عرب تراف میگه یعنی خیمه. بنا گفته میشه خیمه و قبه، چیزی که هم بالاش منظور هم از اطراف احاطه کرده. لذا در گرچه در جای دیگه قرآن گفته و جعلنا السماء سقفا، اینجا تعبیر به سقف هم کافی نیست، سقف بالا رو میگن، اما اینجا مراد بالایی که اطرافش پایین آمده از هر طرف، قبه مانند که از هر طرف گرفته. خدایی که زمین را نهاد شما و آسمان را قبه مانند برای شما ساخته، این اون عربی که در بیابان زندگی می کند در زمان نزول وحی می فهمد قرآن بهش چی داره میگه. عیناً همین چیزی که میخواد در بالا داره میبینه و از اطراف به افق رسیده، این رو میخوام براش بیان بکنن. این سقف را برای شما قرار داد. وقتی این شد بنا به این معنا شد، دیگه نباید بگیم این نظر به هیئت بطلمیوس داره که آسمان یه چیزی محکم و ساختمانش مستحکم، نظر به اون نداره، خود بگه اطراف شما رو گرفته، حواست اطراف شما رو گرفته. مطلب دیگری است اطراف شما رو گرفته، بنا از خیمه مانند. اصلا تعبیر جالبی که بتونه این فضای محیط به زمین را بیان بکنه جز این بنا نمیتونه باشه. بنا به لغت عرب صحرانشینی. لذا آیون باید یه مقدار با خود فقه و لغه آشنا باشن. صادقاً هم فقه و لغه می نوشتن، سعالبی نوشته، ابن سکیت نوشته، اصلاح المنطق نوشته ابن سکیت، الان هم فقه و لغه نوشتن فضلائی، همون کسی که نهج البلاغه رو اخیراً چیز کرده صبح صادق او نوشته، دیگران نوشتن. با فقه و لغه آشنا باشید که تنها با لغت هم سر و کار نداشته باشید. برید توی متون لغت و در لغت باید معتبر بشید که در اینجا ببینید حالا چجوری چیز می نویسن. مطلبی نیست ولی میخوان راجع به قرآن خدمت بکنن، خیلی مطالب و دوردست میارن. و سماع بناء، آسمان را خیمه مانند برای شما قرار دادیم. حالا قرار دادیم هم باید درش حفظه بشه. الذی جعل لکم الارض فراشا، جعل قرار دادیم نیست. جعل پنج جور استعمال دارد و از همه بهتر راغب در مفردات بیان کرده، دیگرانم بیان کردن ناقص. جعل گاهی از افعال مقاربه است، جعل ینتر شروع کرد به سخن، مثل کرب ینتر، اوشک ان ینتر، اوشک ینتر. گاهی نه، جعل به معنی خلق است، جعل از ظلمات و نور، اینجا یک مفعولی است، جعل از ظلمات و نور، خدایی که نور و تاریکی پدید آورد، نور و روشنایی، نور و تاریکی پدید آورد. و گاهی به معنای خلق چیزی است از چیزی. جعل لکم من انفسکم ازواجا، از جنس خودتون ازواجی، از این جنس پدید آورد، نه از جنس فرشته، نه از جنس های دیگه. جعل لکم من انفسکم ازواجا، از چیزی چیزی پدید آوردن یعنی از جنس چیزی. سه معنا. چهارم به معنای سیره، چیزی را به حالت دیگر درآورد. مثلا بگیم جعل نطفه علقه، گردون، دو مفعولی است. اینجا باید به قرار دادن معنا نکنیم، باید بگیم گردون. یکی هم جعله به معنی حکم کردن و قرار دادن، که اینجا لا تجعلوا لله اندادن، برای خدا نب قرار ندید. اون آخری در این آیه آخریش به معنای قرار دادنه، ولی جعله اولش به معنی گردوندن. خدایی که زمین را مهد شما گردوند و آسمان را خیمه شما گردوند و به این صورت در آورد، شاید در تعبیر گردوندن عنایتی باشه که به این صورت نبود، به این صورت گردیده شد. اما گفتیم قرار داد یعنی از اول اینطوره. کسی که در تعبیرش اینطور به کار برده، دو مفعولی و گردوندن در نظره، لعل آسمان و زمین قبلا به این حالت نبوده، گردیده شد به این حالت، از این جعله دو مفعولی ما باید استفاده کنیم. اما میبینیم در ترجمه ها اونم قرار داد منو میکنن، اینم قرار داد منو میکنن. الذی جعل لکم الارض فراشا، اون که زمین را ممهد برای شما گردانید، به این صورت در آورد، و آسمان را به این صورت برای شما به این حالت و صورت در آورد. تن با این گردوندن اشاره است که قبلا به این حالت نبود، به این حالت در آمد. چقدر لطف است که ما از جعله این معنا را استفاده کنیم. چقدر خوب جعله، ضربه، ذهبه که به معنای ذهنی ما خیلی ساده است، دیگه جعله قرار دار. یه رجوع بکنیم، شاید یه معنایی در جعله باشه، همون که بود، همون که دیدیم. لذا ما باید هر چیزی که میاد جلو خودمون رو برانی بگیریم. اول آشنایی ماست با این لغت، بسا این آشنایی های قبلی ما رو گیج میکنه و همینطور نسنجیده جلو میریم. جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء، از بالا و از آسمان آب نازل کرد. یک کسی از لغویین دوردست چی بوده الان یادم نیست، از اینه که خیلی معتمدن نیست، میگه این سما به معنی شی آبی رنگ، یه از کجاست نمیدونم، به بعضی از ترجمه هم سرایت کرده. از یکی از مفسرین کیه، ولی نه سما این بلندی هم که گفت، البته این بلندی مجاور با زمین بر اثر تکاتف و تراکم هوا آبی رنگ دیده می شود، اما این چون آبی رنگ دیده می شود سما به معنی آبی رنگ نیست، این نسبتی از آسمان یعنی فضای مجاور با زمین و این جو بر اثر تکاتف و تراکم هوا آبی رنگ دیده می شود. ازداد سما رو همون از بالا منتاش معلومه، بالا از این بالا سرمون بونترد همش بالاست، این سر سماه بالاتر سماه، و نگفتن از سماعی که درش کواکبه، از سماع برای شما از بالا باران نازل کرد، و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اخرج به رزقا لكم که رزقا مفعول برای اخرج است، اخرج به من الثمرات از میوه ها برای شما رزق خداوند قرار داد. ثمرات میوه‌جاته، آیان بعضی از مفسرین میگویند میگیرد حبوبات رو هم، چون تنها ثمرات که رزق انسان نیست، حبوبات رو هم میگیرد. دیشب و امروز تلاش کردم در لغت‌های دور و نزدیک ببینم ثمرات به معنای اون چه که از زمین به وسیله نباتات تولید بشود ثمرات این باشه، به دست میاد که اینی که در ذهن است الان یعنی میوه اشجار، نه بالاتر باشه، اون چه از رویدنی ها به دست میاید ثمرات باشد، هنوز چیزی به دست نیامده و نوعا ثمرات همونه یعنی مال اشجار. ولی خب رزقن لکم نفرمود الرزق لکم، رزقن لکم از میوجات یه نوع رزقی برای شما، یعنی یک قسم از رزقتون از میوجات، لذا نه استغراقه نه به اصطلاح جنسیست که شامل همه بشه، بلکه رزقن تلاشی لازم نیست بکنیم، اما اگر اونطور بود یه قدر روشن‌تر بود، اما حالا رزقن چون فرموده همه اقسام نخواسته بیان ده، رزقن لکم این کار خدا. البته حالا داریم به مفردات میپردازیم تا بعد به بحث مفصلتر میشوند. فلا تجعلوا لله اندادن، این فای فلا خیلی ارزشمنده و تکیگاهی که ما در عبادت داریم به بحث بعدی رو این فا خیلی تکیه میشه، گاهی یک فا یه حرف عاطف برای ما ارزشش بنده دو ست عبارت، این فایی که از اون مواردیست که ازش زیاد استفاده میکنیم. فلا تجعلوا لله اندادن، اون عبادت و خضوع که در فطرت شما سرشته شده است و اون نهایت تذلل برای منتهای در عز و جلال که در ذاتتون تخمیر شده، اون رو برای اینا قرار ندید. فرد دارم میگم خدا اینه اینه، این بت‌ها چیکار کردن؟ دیدید کارهای خدا را؟ خلقت شما، ممهد شدن زمین، قبه مانند شدن آسمان، ریزش باران، رویش گیاه، به دست آمدن ثمرات مانند اینها، اینها روح شما را به به خضوع و تذلل می آورد. منشأ فطری برای عبادت اینا، اینا کی هست؟ فلا تجعلوا لله اندادن، بنابر این که منشأ عبودیت اینه، تحمیلی نیست، قراردادی نیست، فطرته، فطرت شما باید جوشان شود. لیسیرو لهم دفاعن العقول، انبیا با این بیانات اثاره میکنن، افشان میکنن اون که در کمون عقل مردم ذخیره شده، اونها رو افشان میکنن. لیسیرو لهم دفاعن، پنهان شده های در عقول. شما چرا خضوع بی‌نهایت میکنید؟ کجا چرا میکنید و کجا این خضوع رو انجام میدید؟ چرا؟ چون عظمت میبینید. کجا؟ جایی که منشأ عظمت دار باشه. خب عظمت مال اینجاست، بود چه کاره؟ فلا تجعلوا، تفریع بر این بیداری شما، تفریع بر این گنجینه که افشان شد، لا تجعلوا لله اندادن، انداد جا جمع ند، ند و ندید و ندیده به معنای مثل و شب، یعنی هم انان، هم قدرت، هم سنگ، دو نفری که شبیه به هم باشن. اما دو نفری که به ضد هم دیگه کار میکنن، مثل دو همکاری که با هم تضاد دارن، اینا میگن ند. رضا گاهی میگن ند از لغت ازداد، هم به معنای ضد هم به معنای شبه. نه، شبهیست در قدرت و ضدیست در اعمال قدرت. این خراب، این آباد میکنه، اون خراب میکنه، اینم بلده آباد میکنه ولی چون رفیقش آباد کرده این خراب میکنه. پس مثل است در داشتن قدرت، ضد است در طرز به کار بردن قدرت. بزن دقیق و نظری مثل مصباح و لا یکون و ند الا المنابی. باید اونی که ضد باشه، مثل هست ولی حتما باید در رشته مقابل کار بکنه. ما این رو میگیم، عرب این رو میگه ند. الندو بالکس المثل و الندید مثلو و لا یکون ند الا مخالفه. اول میگه مثل، ماننده، ولی در مسیر مخالف حرکت میکنه، در قطب متضاد. و لا یکون ند الا مخالفه، یعنی مثبا داره تناقضگویی میکنه. اول گفت الندو المثل، بعد میگه و لا یکون ند الا مخالفه، یعنی دو قشر داره، قشر زیرین در قدرت مساوی، قشر روئین کاربرد قدرتش در قطب مخالف. این دو میخواد بگیم مقاییس که ریشه بیان میکنه و مستنبطه از همه بهتر بیان کرده، اصلا ریشه رو به دست میده. میگه نده نون و دال اصلون صحیحون یدل على شرود و نفاق و ندل بعیر و ندن و ندودن ذهب على وجهی شاردن. به حالت به حساب شرود و چموشی سر به بیابان گذاشت. و من الباب ان ند و ندی الذی یناد فی الامر ای یأتی برأی غیر رأی صاحبه. رأیی میاره غیر رأی صاحبش، و خدا نکنه از نظر اخلاقی این روحیه در انسان باشه. یه وقتی شاید 20 سال قبل یک کسی در شهرستانی کاری کرد، سینماهای رو به تعطیلی گرایوند، بنده دو ماه تو محرم و سفر سینماها نباشه. مراقب و رقیبش دید به این جلو افتاد و این بد رو در بین مردم ستان کنه. رفت وسیله فراهم کرد که سینما ها باز باشه، که رفیق رو بزمین بزنه. رفت سینما ها رو باز کرد که این رفیق جلو نیفته. چقدر ما خدمت به اسلام میکنیم و چقدر در راه اسلام داریم کار میکنیم و چقدر همینقدر نام ما رو ببرن ما ارزشمند، و چقدر باید اسلام قربانی ما بشه که نام اون نام من. ای کاش طلبه نمیشدیم، ای کاش داری لباس در نمی آمد. ما که نتونستیم خودمونو بسازیم، در زیر این قبه به علیه قبه قیام بکنیم که من. چند سال پیش کجا بودیم، چند سال بعدم کجا میریم؟ چه من، کی ما؟ با عزت اسلام در جهانی که پر از فشارهای روحی و روانی است، با عزت اسلام یک نفس راحتی میکشیم که اعتماد به خدا داریم و فشارهای محیط بر اثر نیروی الهی به ما فشار نمیاره. یه چی نیرو در اختیار ماست، و چون نام من بلند نشود و نام رفیقم، بگذار به ضد خدا قدم بردارم. اینو میگه ند. حالا چه تعبیر عالی کرده قرآن، ندن اینا. چرا در تفسیر معلوم میشه که از کندری آیه دو آیه باید خیلی تأمل کرد، خیلی جالب بیان شده مفرداتش، تا ببینیم چطور بوت نده برای ما. و خداوند موجب رشاد ما. فلا تجعلوا لله اندادا، نفرمود فلا تجعلوا لله شرکا، چون شریک نیستن، نه، شبیهی درست میکنید که ضد کار خدا انجام میشه. اون کاری که با شما دارد، این ندها درست شما رو میکودن. فلا تجعلوا لله اندادن، برای خدا مشابهی که بر ضد کار میکند قرار ندهید و انتم تعلمون. حالا مزید روشن‌تر بشید و بعدم مسیر لغت رو ببینید، اینم از لسان نقل میشه، اندو بالکس المثل و النظیر، معلوم میشه دقت هنوز نکرده. بعد میگه والانداد جمع و ند، البته که دو سه نقطه، یعنی دو سه سطح میفته، اینا پشت سر هم نیست. والانداد جمع و ند بالکس و هو مثل شی الذی یزاده فی اموره و ینادهو ای خالفو. اینجا روشن آمده. باز دو سه نقطه. قال الاخفش اند از زد و شب. این مانند ابن انباری که کتابی نوشته به نام ازداد و لغه، این برده این رو در مسیر زد و متوجه نبوده. این دو قشریه، قشر زیرین و قشر روئین. در ند هر دو قشت در دفعه واحده به کار می رود، اما جناب اخفش توجه به این معنا نداشته، گفته هم به معنای ضد هم به معنای شبه. و با این بیانی که عرض کردم و دیدیم مصباح دقیق تر از همه آمده و مستنبط احمد بن فارس زکریای رازی خوب آمده، جاس خلال دیار خوب خلال رو جلو کرده و مطلب رو به دست داره. قال الاخفش اند از زد و شد و قوله یجعلون بالله اندادن ای از دادن و اشباها، که ان دو فریق قرار اشباها بزعمکم که یعملون عمل الزد، کار را به از انجام میدن. این دعایه برای بیان نقطه آغاز در ساختن انسان است. انسان اگر بخواد انسان شود، یعنی تمام ودیعه هایی که در جان اوست شکوفا شود و نیروهای او از بالقوه بودن به فعلیت درآید، چه کار باید بکند؟ چه سمومی میوزد که این پژمرده می شود؟ چه موادی نمی رسد که از رشد می ماند؟ و مسیر چی؟ در درونمون چه عوامل زنند داریم؟ در برون چه سد راه هایی داریم؟ اینها رو می خواد بیان بکنه با نقطه شروع. عبادت رو نقطه شروع شمرده. عبادت بالمعنى الاخص، یعنی مظاهری که به نام نماز و روزه و حج و در قسمت انفاقات مالی خمس و زکات و در مقدمات عبادی طهارات ثلاث و امثال اینها، اینا بله اعلی مظاهر عبادته که خضوع رو رسما مصداق میده. اصلا با اخلاص، ریا نیاد، خودنمایی نیاد، عجب نیاد، خودتون درش نبینی، اگر تظاهر شد باطله. این داره عبادت را تمرینن به انسان یاد میداد، ولی اونی که مطلوبه خضوع برای خدا در تمام اوقات، خضوع برای لذا اعبدوا ربکم اخضعوا له وانقادوا کمال الانقیاد، برای او خاضع شدید. و مظاهر یه معین کردیم، از این مظاهر داخل بشید تا این با اینها تمرین بکنید. خود اینها مطلوب هم هستن و میخوان شما را همیشه با این حالت انقیاد آشنا سازند. خب انقیادی که به یک کسی بگوین تحمیلی و انقیاد خضوعی که شروع کنن از جانش ریشه هایی که هست، ریشه ها را آبیاری کنن تا ریشه ها شروع کنن به فعالیت، جوانه بزند، ساقه بدهد، شاخه بدهد، به برگ و بار بنشیند و خود به خود این فطرت شکوفان شود. برای این معنا شروع کرده دنبال عبادت او عبدو ربکم الذی، رب رو آورده مربی شما و صفات رب رو بیان کرده، الذی خلقکم. یادتون هست در فاتحه گفتن رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، به منزله تفسیر رب است. رب کیه؟ کسی که تدبیر کند شیئن فشیئن، چیزی را نعمتهای عمومی بدهد، یک، لطفهای خصوصی داشته باشد، دو، و چون اراده در انسان هست حسابش هم برسد، اگر نه با اراده سوء استفاده خواهد کرد. اتوماتیک و خودکار نیست، اراده دارد، گاهی به مصرف سوء به کار میبرد. لذا باید مالک یوم الدین هم باشد تا رب تمام شود. رب العالمین است، رحمان است، رحیم است، مالک یوم الدین. اینجا هم رب است، نعمتهای عامه خلقت کرده از شما را و پیشینیان شما را، این لطفیست برای شما. تجربه های اندوخته در مغز و اعصاب اینها، تجربه های چندین ده هزار سال به شما داده شد و این تجربه ها شما را به این قمه رسونده. و الا رسول اکرم صلی الله علیه و آله با تمام عظمت اگر ابتدای خلقت بود میتونست شما را اینقدر سیر بده؟ میتونه؟ شما ذخایر کم داشتید، موساها، عیساها، نوحها، ابراهیمها، لوطها، شیسها کار کردن، ذخایر آمده 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 تا به اینجا رسیدید که حالا برای بیان این مرد آماده اید. پس خلقت شما و خلقت قبلی ها به نفع شما، این نعمت های عام منه. زمین، آسمان، ریزش، رویش، نعمت های عام منه. ایزه میدید یه نعمت خاص اینجا استفاده کنید. این تذکر من شما را، پیشینیانتون را، زمینتون را، آسمانتون را، ریزش باران، رویش گیاه، برآمدن ثمرات، اینها رو که ربطش میدم تا اون گنجینه فکری شما افشان شود و هدایت در شما بدرخشد. این لطف منه که دارم الان با لطف خاص نسبت به مؤمنین روی همین لطف عام، لطف خاصی روی این داره کار میکنه که فکر شما روشن بشه، از این نظم و از این الطاف احساسی جوشان در شما بیدار شود. لطف اینه که در روی نعمت عام داره نعمت خاص کار میکنه، دیگه ذکر نعمت خاص علاهده نمیشه. خود همین هدایت و راهبری لطف خاصی است نسبت به مؤمنین و کسانی که استعداد خود را در مقابل قرار دادن برای نتیجه گیری. پس از زیر بنا باید شروع بشه، عبادت میخواد باشه اول زیر بنا. اول دین معرفتو، این تعبیر مال امیر المؤمنین سلام الله علیه هست. حضرت رضا سلام الله علیه این تعبیر رو میفرماید اول العباده معرفتو و اصل معرفته توحید و اصل معرفته التصدیق به و اصل التصدیق به توحید. دین را برای ما در بیان جدش امیر المؤمنین سلام الله علیه تفسیر میکند حضرت رضا. اول عبادت پروردگار و خضوع برای او شناخت است. اول خضوع شناخت. دین هم وقتی نگاه میکنیم به معنی انقیاد و خضوع در لغت آمده، به معنی دیگه هم آمده، اما معنای اصلیش خضوع و انقیاده. اول دین معرفتو، به تعبیر حضرت رضا علیه السلام اول العباده، اول الخضوع معرفتو. و خود قرآن تصدی کرده این معنا را، شروع کرده از اینجا به کار. و باز میخوانیم در آیه 28 کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. چطور به خود اجازه کفر میدهید؟ چطور سرپوش بر فکر مینهید؟ نمیبینید این صحنه را چگونه جوشش است و جنبش است و حرکت حیات است و موت است و احیاء ثانی و اماته؟ این جنبش ها و این سکون ها را میبینید و نظم و برنامه رو میبینید و پیمینید برید، چطور شما کافر میشید؟ این با این برانگیختن مطالب در درون جان زیربنای خضوع رو درست میکند. با دوستان عرضه داشتیم در این روزی اگه بشه ما یه آیات مربوط به تکوین رو جمع آوری کنیم. دو نفر از دفاع پیشنهاد کردن و آوردن، یکی جزء آخر قرآن رو آورد، یکی جزء 29 و 30 آمده، آیات که درباره این امور خلقت آمده. جمع آوری کنیم ببینیم چقدر این آیات و قرآن از این مسیر میخواد چیکار کنیم. اونطور که بعضی از خامها یه چیزایی میگن که مناسب با سقف قرآن نیست، هر علمیست در قرآن اشاره دارد و قرآن برای علوم مطالبی گفته، این مراد یعنی فیزیک، شیمی، علوم مربوط به هندسه، هندسه فضائی، غیر فضائی، اینا رو قرآن بیان کرده و آمده برای پیریزی اینها، یا آمده از اینها که به عقل خود بشر کشف خواهد شد انگیزه های روحی مردم را افشان کنه و رشد ها و تربیت هایی که از خود بشر ساختنی اینها رو در اینجا تربیت کنه و رشد بده. یزکی هم هم یعلم هم الکتاب و الحکمه هم یزکی هم نمو بده اینها رو، روی بحث نمو داره کار میکنه. رب شما، نمو دهنده شما، اونی که این کار کرده، فلا تجعلون الله اندادن، چیزهای دیگر بجاش نمشانید. در نقطه اصیب و نقطه های فرعی رو میکوبد بلا فاصله. از اینجا یه استفاده میکنیم در زیر بنا که عبادت فطریست در جان بشر، مانند خود توحید. خضوع فطریست مانند خود توحید. منتها قبل از این که استاد روش کار بکنه، این به جاهای متفرد منتشر میشه و استادان که انبیا باشن بیان خدا را به مردم میرسانن، جمع میکنن این مطلب فطری را به نقطه‌ای که باید تمرکز پیدا بکنه. دو تا مثال بزنم تا روشن بشین که مطلب در جان انسان هست، ولی روی عجله و روی ندیدن استاد انسان در غیر مورد به کار میبره، بعد با تذکر مورد رو پیدا میکنن. چشم نوزاد در اوائل به چهره مادر و اطرافیان میفته، انسان خیال میکند میبیند بچه، نه ابتدا نمیبیند، هنوز نمیتونه چشم را تمرکز بده، یعنی نقطه چشم را معین کنه و چشم را بدوزه، چشم لغزنده. دیگه گاهی چشم میخواد خط رو نگاه کنید، موجی برمیداره، هر چی میخواد نگاه کنید این موجهایی میاد، انسان نمیتونه نگاه کنه. چشم بازو، کتابم بازو، این اما حیرتم از چشم بندی خدا. انسان چشم بازو، کتاب بازو، موج نمیداره، بچه تمرکز نداره چشمش. کم کم عادت میکنه به تمرکز، نقطه ای رو در نظر میگیره، چشم رو میدوزه، کم کم آشنا میشه، تا به حال نمیدید، حالا داره میبینه. پس چشم از اول خلق شده برای تمرکز دادن، ولی ابتدا که عادت نکرده پخش میشه و نتیجه نمیگیره. در قسمت بحث روانکاوی میگویند مطلب مربوط به غریزه جنسی در کودکی و نوزادی هست، اما در سراسر بدن پخش، و لذا اگر بچه کوچیک رو از قنداق باز میکنن، بالهای پاش ماساژ میدن، خوشش میاد، یه لبخندی برش میشه. این حالت در او هست. بزرگ چه شد؟ قسمت شهوت جنسی در نقطه اصیل تمرکز پیدا میکنه، حالت احساس بهش دست میده، میبیند در وادی دیگه وارد شد، بود پخش شده، بلوغ این رو رسوند به تمرکز و احساس این نیرو در خودش کردن. در نوع غرایز انسان اینطوره، نوع تعلمات انسان اینطوره، اولش پخش، بعد کنید راه رفتن. به قدری برای بچه را رفتن سخته، اینقدرم علاقه داره، پا میشه میخوره به زمین، چونش مجروح شده، دست پا مجروح شده، بازم حرکت میکنه، هنوز تمرکز پیدا نکرد. وقتی تمرکز پیدا کرد در مسابقه دو قهرمان میشه، همون بچه که در دو قدمی به زمین میخوره. این حالت خضوع برای کسی که قدرت ها در قبضه اوست در جان انسان هست، اما نمیفهمه کجا بکار ببره. برای یک رود کنگ که تمام سرزمین هند رو فرض کنید آباد میکنه، خضوع میکنه. برای رود نیل دختر رو آرایش میده، میام داده تو رود نیل، اگه تو نبودی زندگی ما در خطر بود، دخترم فدایت. برای خورشید، برای ما، اما یه تمرکز یافته. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما افر قال لا احب الافر، فلما رأى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اکبر، فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا. اول ستاره زهره، بعد ماه، بعد خورشید. یکی یکی میگه نه نه نه، صفت خدایی در اینا نیست، همه مخلوقن. از همه بیزارم، به اون کس توجه میکنم که قدرت ها بدست اوست. این بیان فطرت رو، رشد فطرت رو چطور بیان میکنه؟ بلغت آتینا ابراهیم رشده من قبل، به این رشدش دادیم، سرگیجه پیدا نکنه. چقدر نیروها به زهره و ماه و خورشید مصرف شده، چقدر نیروها به بت‌ها مصرف شده، و الان چقدر نیروهای دختر و پسر به قهرمان ها مصرف میشه. وقتی میگن یه قهرمان بوکس میخواد در صحنه مسابقه بیاد و در تمام دنیا نشون میدن، میبینید چه حالت جوششی. این همون حالتی است که فطرت به جانب کسی که دارای قدرت میجوشه توی چاله هرز ها آوردنه میشه، چاله هرز بوکس، چاله هرز مسابقه، امثال اینها. وقتی که به محمد ابن الحنفیه از روم آمدن گفتن بریم مسابقه، آمدیم میگفت ما اهل مسابقه نیست. هستی میتونید با مشت، میتونید با شمشیر، اما این کار ما نیست. ما این رو در میدان جنگ برای پیروان باطل به کار میبریم اونجا. اما بی خود بشین مشت خودمون رو به صورت مردم بزنیم، ما اینطور نیست. مشتمون هدایت یافت، شمشیرمون هدایت یافت، دیگران در چاله هرز میرن. قرآن میخواد بگوید که اونی که در جانتون هست، خضوع برای ذی قدرت، این مطلب نفیسی جزء جان شماست. در بچگی بچه برای مادر خاضع و لبریز از مهر، دست نیست، این فطرت میاد بالا، میاد بالا، میاد بالا، روش پیدا میکنه که نه پدر، نه مادر، نه زمین، نه آسمان، نه موجودات دیگر، اینا هیچ کاری نیستن، کاری نیستن. اونی که اینها رو به چرخ آورده دنبال اون میگردن. قرآن داره انسان روش میده به اون قمه برساند. اونی که این کار کرده، این کار کرده، این کار کرده، فلا تجعلوا لله اندادن، چرا ند و شبهی که به زد کار میکنه چرا اون رو به کار گرفتی؟ من رشد میدم. ولقد آتینا ابراهیم رشده، از من اگر گذشتید و صدها ما کانت تعبد من دون الله، بیچاره بلقیس را پژمرده و افسرده نگه داشت و صدها جروش رو گرفت، ما کانت تعبد من دون الله، اون چه از غیر خدا عبادت میکرد. شبی که گروهی از جن آمدن حضور پیغمبر آیات قرآن شنیدن، با یک شادمانی برگشتن میان قبیله، ببینید چی میگن. انا سمعنا قرآنا عجبا، انا سمعنا قرآنا عجبا. چی دریافته بودن؟ یهدی الى رشد فآمنا به. از کجا فهمیدید یهدی الى رشد؟ چی دریافتید؟ ولن نشرک بربنا احدا. حالا دیگه فهمیدیم هیچ کس باید در ردیف خدا قرار نگیره. رشد ما چی رو رشد قرار میده؟ اقرار به خدا رو که قبلا داشتن. اقرار به خدا جز ذات بود، اشتباه که این نیرو به جاهای دیگه پخش شده بود، به جاهای دیگه. نیروی چشم در تمرکز برای نوزاد به جای دیگه پخش میشه، حالا تمرکز یافت. نیروهای غریزه های دیگر در قبل از بلوغ پخش میشد، حالا تمرکز یا بلوغ فکری ما و بلوغ فطری ما به وسیله قرآن تأمین شد. سمعنا قرآنا عجبا یهدی الى رشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. دیگه هرگز کسی را شریک قرار نخواهیم داد. همین جا که قرآن میگه اعبدالله، نظر باز به خود خدا نیست، خود خدا رو شریک قرار کار براش میکردن عبادت، اما چیزهای دیگر رو میخواستن شریک قرار بدن، اونا رو میخواست بزنه. خدا این کار کرده، این کار کرده، این کار کرده، مصدر خضوع شما اینا هست. دیگران چه؟ فا این فایی که گفتیم قیمت داره اینجا فلا تجعلون الله اندادن، فشار کار روی جمله دومه نه اول، خضوع برای خدا، خدا باشه و خدایان دیگه باشه، این خدا و خدایان دیگه، نه خدا باشد و بس، دیگران خیر، اونان مانع راه شما هستن. فلا تجعلون الله اندادن و انتم تعلمون، شما میفهمید اینجا سواد خوندن و دانشگاه دیدن لازم نیست، میفهمید فلا تجعلون الله اندادن. حالا نگاه کنید بیان انبیا رو، این گروه، این معلمان عالی بشر، اینا که فطرت رو جوشان میکنن، میفرماید من فرستادم به سوی قوم نوح، نوح را فقال یا قوم اعبدوا الله، اما رو این تکه نمیشه، ما لکم من اله غیره، غیر از او خدایی ندارید، و اله عاد اخاهم هودا، قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، و اله ثمود اخاهم صالحا، قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. چرا میبهاتون پخشی کنید؟ چرا مسئله فطری رو به جای دیگه مصرف میکنی؟ و الی مدین اخاهم شعیبا، قال یا قوم عبدالله ما لکم من اله غیره. این مال رشده، رشد چشم، رشد غرائز، رشد فطرت. لذا انبیا نیامدن به مردم توحید یاد بدن، یعنی اثبات خدا بکنن. وقتی صحبت خداست میگن افالله شک کن، مگه در خدا شکی دارید؟ بس ما در زدن اباطیله. لذا وقتی که قبل از عبادت خدا رو میخوان یاد کنن، اول کلمه اباطیل رو به زبان میارن، لا اله لا اله الا الله. اینا که سده باید برداشته بشه، لا اله الا الله. وقتی نگاه میکنیم الان که صاف در آیه 21 اعبد الله گفته میشه، میبینیم روی خدا تکیه شده، اما رد میشیم آیات خونده میشه فا سر در میاره، فلا تجعلون الله اندادن، معلوم میشه مطلب اینجاست. تمام این بود که ما افشان بشیم، زیربنا روشن بشه که چرا خضوع داریم. حالا که معلوم شد، خب بریم منم خضوع میکردید، به دیگرانم خضوع میکردید، این درسته؟ اینها مالک نفع و ضررن، اینها گرداننده زمین و آسمانن، اینها نظم دهنده جهانن، ریزش دهنده بارانن، رویش دهنده گیاهانن، نر و ماده آفرینن، اینا چیکار کردن؟ فلا تجعلون الله اندادن، این نیرو را فقط در بار خدا مصرف کنید. بعد به یک بیان جامع که دیروز عرض کردم میفرماید ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، خیلی مزید میخوام وقت آیم گذرست صلی الله علیه و سلم.